ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر کشور ایران برای پیگیری حادثه حمله به سفارت عربستان در تهران ضرب العجله 2 هفته‌ای تعیین کرد. سفیر ایران در اردن میگوید بحث کاهش روابط تهران عمان مطرح نیست. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران قطع رابطه عربستان با ایران را اقدامی بی منطق توصیف کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه دستور داد کارگروهی 4 جانبه برای پیگیری حادثه حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران تشکیل شود. او از این کارگروه خواست درباره عاملان اصلی و سازماندهندگان حادثه سفارت عربستان بررسی همه جانبه صورت گیرد و نتایج آن حداکثر ظرف مدت 2 هفته اعلام شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این کارگروه شامل نمایندگانی از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و استانداری تهران خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز چهارشنبه در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی شده بود. مجتبی فردوسی پور سفیر ایران در اردن میگوید در دیدارش با مقام‌های وزارت خارجه اردن بحثی در مورد کاهش روابط تهران و عمان مطرح نشده است. او روز پنجشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت در این دیدار مقام‌های وزارت خارجه اردن مواضع خود را در مورد تحولات مربوط به روابط تهران و ریاض و اعتراضشان نسبت به اتفاقات شنبه شب در برابر سفارت و کنسولگری عربستان اعلام کردند. مجتبی فردوسی پور افزود در دیدارش با مقام‌های اردن بر تعهد و مسئولیت پذیری ایران نسبت به حمایت از اماکن دیپلماتیک تاکید کرده است. در پی حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران، عربستان سعودی، بحرین، سودان و جیبوتی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران قطع رابطه عربستان سعودی با ایران را اقدامی عجولانه و بی‌منطق توصیف کرد. او روز پنجشنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت شیخ نمر در مدرسه عالی شهید مطهری در تهران در این باره گفت سیاست‌هایی که عربستان امروز در پیش گرفته مانند دومینوی فشار و بهمن سیاسی است که رژیم آل سعود را زیر این آوارها دفع خواهد کرد. حسین سلامی همچنین دولت عربستان سعودی را به بیکفایتی سیاسی، حمایت از گروه‌های تروریستی و ایجاد تفرقه‌های خونین در منطقه متهم کرد. در پی حوادث حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد، عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرده است. انفجار در نزدیکی یک مرکز آموزش پلیس در شهر زلیتن در غرب لیبی دست کم 60 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. این حادثه روز پنجشنبه بر اثر انفجار یک کامیون بمب گذاری شده رخ داد. مارتین کوبلر فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی این انفجار را انتحاری خواند و آن را محکوم کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. حدود 4 دهه پیش حمله و اشغال سفارت آمریکا در تهران به قطع روابط واشنگتن با تهران منجر شد. اما حالا تنش در روابط تهران و ریاض و حمله به دفاتر دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران موجب تماس‌های متعدد بین وزرای خارجه ایران و آمریکا شده است. تماس‌هایی که به گفته جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با هر دو طرف ایرانی و سعودی انجام شده تا آنها ترغیب به کاهش تنش شوند. در این باره بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
گفتگوهای دو جانبه جان کری و محمد جواد ظریف که حدود 2 سال پیش در قالب گفتگوهای هسته‌ای آغاز شد، یکی از خبرسازترین تحولات در زمان خود بود. اما به مرور این دیدارهای چندین و چند ساعته تبدیل به روندی عادی شد تا اینکه ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق هسته‌ای دست یافتند. اما با توجه به نبود رابطه رسمی دیپلماتیک بین ایران و آمریکا، تماس‌های جان کری با همتای ایرانیش در زمانی که تنش بین رقبای منطقه خاورمیانه شدت گرفته، بار دیگر نظرها را به سوی خود جلب کرده است. در اتاق خبرنگاران در وزارت خارجه آمریکا، سخنگوی آقای کری هر روز پاسخگوی ده‌ها سوال در مورد این تماس هاست. اگرچه آمریکا در تلاش است تا با فاصله به تشدید تنش بین ایران و عربستان سعودی بنگرد و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید می‌کند که آمریکا قصد میانجیگری میان ایران و عربستان ندارد، اما تماس‌های وزیر خارجه آمریکا با همتای ایرانیش از سوی گروهی از تحلیلگران مثبت و سازنده ارزیابی می‌شود. سوزان دیماجیو، مدیر بنیاد آمریکای نو در نیویورک، با اشاره به کانال‌های ارتباطی ایران و آمریکا در زمینه اجرای توافق هسته‌ای می‌گوید:
ما با عادی شدن روابط ایران و آمریکا بسیار فاصله داریم، اما با این وجود افزایش تنش بین ایران و عربستان سعودی به وضوح ارزش این خط مستقیم ارتباطی با ایران را نشان می‌دهد، خصوصا در زمان بحران. یک چیز را مطمئن هستیم و آن این است که غیر قابل پیش بینی بودن همچنان بر خاورمیانه حاکم خواهد بود و داشتن چنین کانال ارتباطی به نفع هر دو کشور ایران و آمریکا خواهد بود.
خانم دیماجیو که در زمینه برقراری گفتگو بین ایران و آمریکا فعالیت می‌کند، همچنین تاکید دارد که اگرچه مخالفت‌ها در آمریکا همانند آنچه با توافق اتمی شاهد بودیم ادامه خواهد داشت، اما این ارزش خط ارتباط دیپلماتیک با ایران را کاهش نخواهد داد.
به نظرم آنچه که ما در هفته گذشته شاهد آن بودیم این توانایی دولت اوباماست که بتواند پیامش را بدون واسطه و مستقیم به تهران برساند و چیزهایی بگوید که احتمالاً مسائل سختی بودند، و به نظرم این مثبت است. این اولین بار است که در حدود 4 دهه ما میتوانیم در چنین سطح عالی این کار را انجام دهیم. در نتیجه به نظرم این یک پیشرفت سازنده است. کنایه آمیز است که رفتاری که ما از عربستان سعودی دیدیم نتیجهش ارتباط بیشتر بین آمریکا و ایران شده است و نتیجه عکس برای ریاض داشته است.
در تهران محمد جواد ظریف تاکید می‌کند که ارتباط‌های روس‌های اخیر با همتای آمریکایی‌اش پیرامون اجرای برجام بوده، اما به گفته او طبیعی است که با توجه به خبرساز شدن اقدامات عربستان سعودی هر دیپلماتی که با هم صحبت کنند در این زمینه هم تبادل نظری داشته باشند. اما به گفته آقای ظریف این به معنای مذاکره در این زمینه نیست. وزیر امور خارجه ایران پیشتر نیز خصوصا در حاشیه نشست‌های سوریه دیدارهای دو جانبه‌ای با همتای آمریکایی خود داشته که در آن زمان هم موضوع این دیدارها توافق اتمی عنوان شد. روی کردی که باربارا سلاوین، تحلیلگر ارشد شورای اتلانتیک در واشنگتن، درباره آن به رادیو فردا میگوید:
به نظر من این گونه اظهار نظر را دیگر کسی باور نمی کند. سیاست رسمی دولت ایران این است که خواستار عادی‌سازی روابط با آمریکا نیست. اما در این سطح خیلی بالا ما به نوعی شاهد یک رابطه عادی هستیم. در زمانی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سفرای خود را از تهران فرا می‌خوانند یا سفارت خود در تهران را می‌بندند، ما شاهد یک نزدیکی جالب بین ایران و آمریکا هستیم. حتی اگر سفارتی در تهران نداشته باشیم، موضوعی که به نظرم طعن‌آمیز است.
این سطح عالی از روابط دیپلماتیک بین دو وزیر خارجه ایران و آمریکا در حالی انجام می شود که تنها حدود 1 سال از ریاست جمهوری باراک اوباما باقی است و این احتمال می رود که رویکرد دولت بعدی آمریکا نسبت به گفتگو با تهران تغییراتی کند. از همین رو تحلیلگرانی چون باربارا سلاوین موقعیت کنونی را فرصتی برای تهران می دانند.
من مطمئن نیستم که آنچه امروز می بینیم پایدار باشد. اما اگر جای ایران بودم تلاش می کردم از نارضایتی واشنگتن از ریاض استفاده کنم. به نظرم این یک فرصت استراتژیک برای ایران است. اما مطمئن نیستم که آنها بتوانند از این فرصت استفاده کنند. خصوصا پیش از انتخاباتی که در پیش روست.
سوزان دیماجیو در نیویورک هم با اشاره به محدودیت‌های ایران برای گفتگو با آمریکا در این زمینه معتقد است:
احتیاج به زمان داریم تا ببینیم که با گذشت زمان این محدودیت‌ها کمتر خواهد شد یا خیر. با توجه به اتفاقات منطقه خاورمیانه شاید آن زمان زودتر از آنچه که منتظر بودیم فرا برسد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای به عنوان عالی ترین مقام تصمیم گیرنده در تهران در ماه‌های اخیر بارها بر مخالفتش با مذاکره با آمریکا تاکید کرده و از جمله گفته است مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
هرچه به انتخابات هفتم اسفند ماه نزدیک می شویم، اختلافات اصولگرایان بیشتر می شود و برخی از چهره ها و گروه های اصولگرا حاضر نیستند در کنار اعضای جبهه پایداری و یا یاران محمود احمدی نژاد قرار بگیرند. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پور استاد.
احمد توکلی نماینده مجلس و چهره‌های شاخص اصولگرایان میگوید پاشنه آشیل ائتلاف اصولگرایان جبهه پایداری است که میتواند شب آخر لیستی را بدهد که تعدادی را حذف و افراد خودش را اضافه کند و در نتیجه برخی رأی نیاورند و یا آرایشان شکسته شود. به تعبیر این نماینده مجلس، جبهه پایداری در مجلس قبلی نیز چنین اقدامی انجام داده بود. احمد توکلی همچنین گفته با حضور جبهه یکتا که جمعی از نزدیکان و وزرای محمود احمدی نژاد هستند در شورای ائتلاف اصولگرایان مخالف است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
آقای توکلی و همچنین آقای لاریجانی رئیس مجلس تجربه 3 دوره کار رو با اعضای جبهه پایداری در مجلس دارن و حدود 2 دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رو و تنش‌های میان جناح نزدیک به آقای توکلی و لاریجانی با طرف مقابل بسیار زیاد بوده. حتی در مواردی کار به چوب خوردن آقای لاریجانی و آقای علی مطهری از نزدیکان این جبهه در قم و شیراز شده. به همین دلیل هم هست که آقای توکلی و آقای لاریجانی نمی توانند به اعضای جبهه پایداری و وزرای نزدیک به دولت آقای احمدی نژاد نمی توانند به اونها کار بکنند و اینکه ائتلافی هم شکل بگیره بسیار بعید به نظر میاد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی هم نگرانی از عهدشکنی برخی اصولگرایان را نگرانی درستی می‌داند، اما می‌گوید نمی‌توان به خاطر این نگرانی دست از تلاش کشید. تلاشی که البته سخنگوی ائتلاف اصولگرایان غلام علی حداد عادل می‌خواهد اوضاع آنها را در آستانه انتخابات مجلس دهم خوب و عالی جلوه دهد. آقای حداد عادل در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه در ائتلاف اصولگرایان همه افراد و جریان‌ها حضور دارند از همه اصولگراها خواست از هر گونه سخن و اظهار نظری که موجب بروز اختلاف شود خودداری کنند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
البته صحبت‌های آقای حداد عادل متناقض با صحبت‌های برخی از دیگر اصولگرایان از جمله آقای موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز هست که گفته بودن متأسفانه امکان حضور تمامی احزاب و شخصیت‌های اصولگرا در جلسات شورای مرکزی ائتلاف نیست، اما حلقه‌های رابطی با این احزاب ارتباط دارند. در ائتلاف اصولگرایان برخی از افراد و احزاب از جمله آقای محسن رضایی و یا گروه آبادگران که خب از ابتدا چندان به بازی گرفته نشدند و آقای لاریجانی که در واقع میشه گفت اکثریت مجلس را هم در اختیار دارن، در این شورا نماینده‌ای ندارن. اما نگرانی حزب مؤتلفه اسلامی شاید از این جهته که وقایعی مانند انتخابات مجلس نهم تکرار بشه که به گفته آقای بادامچیان از اعضای مؤتلفه که در اون انتخابات حذف شدن، در نهایت گروه جبهه پایداری لیستی را دادن و سپاه پاسداران هم از این لیست جبهه پایداری حمایت کرد و برخی از کاندیداهای مؤتلفه حذف شدن. الان هم حزب مؤتلفه نگران تکرار اون اتفاقات در انتخابات مجلس دهم و حذف کاندیداهاش هست.
احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس انتخاب حسن روحانی را نتیجه اشتباهات اصولگرایان در انتخابات 92 می‌داند و می‌گوید اگر دوستان عاقل بودند در حال حاضر فرد دیگری رئیس جمهور بود و در انتخابات 84 هم اگر اصولگرایان به تعبیر او عقل به خرج می‌دادند به جای احمدی نژاد قالیباف رئیس جمهور می‌شد. اما در آستانه انتخابات مجلس دهم اصولگرایان اگر یک بار دیگر به ائتلاف نرسند با چه مسائلی روبرو خواهند شد؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران.
خوبی که این ماجرا برای اصولگرایان داره اینه که میراث احمدی نژاد رو از روی دوش خودشون برخواهند داشت، چون اینها دو دوره به دولت آقای احمدی نژاد رأی دادن و امروز خب باید خودشون رو در اون میراث سهیم بدونن. فاصله گیری از دولت آقای احمدی نژاد و جبهه پایداری تا حدی رفتارهای اونها رو و سیاستهای اونها رو در برابر اقشاری که از اینها حمایت میکردن موجه‌تر جلوه خواهد داد. اما مشکلش شکسته شدن آرای اونها هست در میان اقشار حامی حکومت و بالا رفتن آرای ائتلاف اصلاح طلبان. نتیجه این هم در مجلس آینده پایین آمدن قدرت چانه‌زنی مجلس در برابر دولت آقای روحانی خواهد بود.
انتخابات مجلس دهم همزمان با پنجمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفند ماه برگزار می شود و تا هفته های آینده پس از تایید نهایی نامزدهای انتخابات وضعیت لیست ها و ائتلاف های انتخاباتی مشخص